داشت.
در برلین پایتخت آلمان هزاران ایرانی با گرایش‌های مختلف در حمایت از اعتراض‌ها در ایران تظاهرات کردند. در پاریس پایتخت فرانسه دو تظاهرات بزرگ برگزار شد که در هر کدام هزاران نفر شرکت کردند. یکی هواداران شاهزاده رضا پهلوی و دیگری فمینیست ها، فعالان کارگری و سندیکاها. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دو گروه در نحوه حمایت جهانی از معترضان ایرانی دیدگاه‌های متفاوتی داشتند. برخی خواستار اقدام نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی شدند.
J'espère que nos amis américains et les israéliens monsieur Netanyahu
و برخی دیگر با اقدام نظامی خارجی مخالفند، اما خواستار حمایت از معترضان در داخل هستند.
Frappe américaine, pas du tout. On peut pas aider un pays en le frappant.
در لندن پایتخت بریتانیا در روزهای اخیر چند تظاهرات برگزار شد. در آن از جمله درخواست فشار جهانی بر جمهوری اسلامی برای بازگشت خدمات اینترنت در ایران مطرح شد. مادرید پایتخت اسپانیا و روم پایتخت ایتالیا از جمله دیگر شهرهایی هستند که در آن ایرانیان در حمایت از معترضان داخل ایران تظاهرات برگزار کردند. تأثیر بر افکار عمومی جهان و جلب توجه آن به آنچه در داخل ایران می‌گذرد از جمله مسائلی است که تظاهرات ایرانیان در خارج از کشور را حائز اهمیت می‌کند. حسین رزاق به رادیو فردا میگوید
اعتراضات در خارج از کشور میتونه تبلور اون صدا باشه برای رسوندن صدای مردمی که در داخل دارن میجنگن به جامعه بین الملل. ما خیلی کارها میتونیم در خارج از کشور انجام بدیم. یک بخشی از اون اینه که اعتراض بکنیم، تجمع بکنیم و بتونیم فریاد بزنیم خواست مردم داخل رو. رسوندن این صدا به جامعه بین المللی میتونه بسیار کمک بکنه به اینکه جنایات جمهوری اسلامی رو بشناسند، متوجه بشن که چه اتفاقاتی داره میفته و ذهن جامعه بین‌الملل رو تحت تأثیر قرار بدیم.
فعالیت‌های خارج از ایران در حالی برگزار می‌شود که هنوز تصویر کاملی از آنچه در روزهای گذشته در ایران به وقوع پیوست وجود ندارد. نه آمار دقیقی از هزاران کشته در نتیجه سرکوب نظامی اعتراض‌ها مشخص است و نه خبری از سرنوشت زخمی شدگان و معترضان بازداشت شده که جمهوری اسلامی وعده مجازات سنگین آنها را می‌دهد.
از ایلیا جزایری می‌شنیدید. و اما درباره اهمیت این تجمع‌هایی که ایرانیان در نقاط مختلف دنیا برگزار می‌کنند از حسین رزاق بشنوید، زندانی سیاسی سابق که همینک ساکن آلمان است.
اعتراضات سال 401 که شروع شد من توی زندان بودم و خب اخبار دست و گریخته از طریق تلفن یا از طریق دوستانی که از خانواده‌هاشون خبر می‌گرفتن به اون می‌رسید. بعد چند وقت خبر رسید که اعتراضات در خارج از کشور هم در حمایت از مردم داخل شکل گرفته و خبر دو تظاهرات بزرگ تورنتو و برلین اخبار بسیار شگفت‌انگیزی بود که واقعا به ما در زندان بسیار روحیه داد و بسیار انگیزه. به همه بچه هایی که داخل زندان بودن هیجان بسیار زیادی وارد کرده بود که بالاخره ایرانیان خارج از کشور تونستن یک حرکت بسیار بزرگ و تأثیرگذار انجام بدن در حمایت از داخل. حالا این روزها که پای من خارج از ایران و تو کشور نیستم، فکر میکنم بزرگترین وظیفه‌ای که ما داریم، وظیفه‌ای که برای خودم هم تعیین کردم، اینه که ما بتونیم صدای مردم داخل باشیم، صدای مردمی باشیم که در داخل کشور دارن مبارزه میکنن، گلوله میخورن، اشکاور میخورن، باتون میخورن، زندان میرن، اما هنوز ایستادن، محکم ایستادن. برای همین اعتراضات در خارج از کشور میتونه تبلور اون صدا باشه برای رسوندن صدای مردمی که در داخل دارن میجنگن به جامعه بین الملل. ما خیلی کارها میتونیم در خارج از کشور انجام بدیم. یک بخشی از اون اینه که اعتراض بکنیم، تجمع بکنیم و بتونیم فریاد بزنیم خواست مردم داخل رو. رسوندن این صدا به جامعه بین‌المللی میتونه بسیار کمک بکنه به اینکه جنایات جمهوری اسلامی رو بشناسند، متوجه بشن که چه اتفاقاتی داره میفته و ذهن جامعه بین‌الملل رو تحت تأثیر قرار بدیم. از سمت دیگه بالاخره راه‌های ارتباطی مثل شبکه‌های ماهواره‌ای، شبکه‌های تلویزیونی که مردم در داخل در این روزهای بی اینترنتی میتونن بهش دسترسی پیدا بکنن، اینها میتونه یک امید و روحیه به مردم ببخشه که اونها تنها نیستن و اونها فقط در خیابان نیستن. مردمی که در خارج از کشور هستن، اقوامشون، دوستانشون، اونها هم دارن اعتراض میکنن و همراه و هم پای اونها دارن به خیابان میان.
از حسین رزاق در آلمان میشنیدید. اما در شرایطی که ایران همچنان در خاموشی ارتباطی است، شواهد دریافتی از کشور از کشتاری بی سابقه از سوی جمهوری اسلامی در اعتراضهای اخیر حکایت دارد. این در حالی است که پیشتر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دفعات هشدار داده بود که اگر جمهوری اسلامی دست به کشتار بزند، واشنگتن در حمایت از معترضان وارد عمل خواهد شد. در همین حال برخی تحلیلگران میگویند در صورت عدم دخالت آمریکا، این دور از اعتراضها هم به سرنوشت دورهای پیشین دچار خواهد شد. در گفتگو با شهریار راهی، تحلیلگر سیاسی در سوئد، نخست از او پرسیدم جمع‌بندی دولت آمریکا که منجر به عدم صدور فرمان حمله نظامی از سوی آقای ترامپ شد چه بوده است؟
موافق نیستم که اگر حمله خارجی نباشه تحول بزرگی اتفاق نمی‌افته در ایران. دلیل عمدش هم اینه که علت اصلی این اعتراضات که ناتوانی نظام در رسوندن مایحتاج حیاتی مردم بوده، بدتر هم خواهد شد، حل نخواهد شد. در شرایطی که هستیم چرخ خطوط مواصلاتی، مسائل لوجستیکی، برای اینکه از حداقل زندگی برخوردار مردم باشن، همه این شرایط بدتر هم خواهد بود. اما حالا دست ما نیست، دست آقای ترامپ هست که حمله خارجی میشه یا نه. دلیل عمده این که این حمله نشد، نبودن ساز و برگ کافی برای همه گزینه‌ها در نزدیکی های ایران بود، که این رو میدونیم، اطلاع داریم که دارن این ابزار رو نزدیکتر به خاک ایران میکنن. شما ممکنه مجبور بشید از گزینه یک به گزینه سه، چهار در فرصت کوتاهی برسید. باید ابزار اون گزینه رو هم داشته باشید، چون بر مبنای تحولاتی که در داخل ایران روی میده مجبورید گزینه‌ها رو عوض بکنیم. مثلا فقط یه فعالیت سایبری یا الکترومغناطیسی در اول کار گزینه یک، ممکنه مجبور بشین به حملاتی برای قطع خطوط مواصلاتی، برای فلج کردن اعصاب یا سیستم ارتباطات سپاه، و معلوم نیست در عرض چه مدتی باید به اونجا برسید. پس تمام وسایلش رو باید داشته باشید. خب ما علم به این داریم، الان مطلع هستیم که دارن سعی میکنن اون ابزار رو به نزدیکی ایران برسونن. ایرادی که کشورهای منطقه هم گرفته بودن از ترس حمله متقابل ایران و برای اینی که بیشتر طرف ثبات همه چی در منطقه رو میخواد و نمیخواد آشوبی بشه، اونها هم مزید بر علت شد، آمریکا رو مشکل تر کرد. شما بود که نتونید از العبید در قطر و جاهای دیگر نزدیک استفاده بکنید که کشورهای منطقه امتناع کردن که این امکان رو به آمریکا بدن، برنامه ریزیتون مشکل تر میشه. به هر حال نرسیدیم به اون جایی که با آقای ترامپ گزارش بدن که همه گزینه‌ها موجود هست، برای اینکه اون وقت آقای ترامپ تصمیم بگیرد که چه خواهد کرد.
شما اشاره کردید به اینکه برخی از کشورهای منطقه احتمالاً از دولت کنونی ایالات متحده آمریکا خواستند که در شرایط کنونی دست نگه داره و اقدام نظامی نکنه علیه جمهوری اسلامی. در گزارشی که به تازگی در نشریه اکسیوس منتشر شد، علاوه بر هشدار کشورهای منطقه و همچنین اسرائیل به آمریکا، به یک مؤلفه دیگر هم اشاره شده و اون هم گفتگوهای مخفیانه واشنگتن و تهران هست. درباره این گفتگوها چه اطلاعاتی در دسترس هست؟
دو نوع حرف رو از تهران میشنویم. آقای عراقچی حرفای خیلی راضی کننده‌ای برای آقای ترامپ میگه. مثلا ایشون بود که گفتش که نه اعدام ها عملی نخواهند شد، چیزی که آقای ترامپ ازش میتونست استفاده بکنه و بگه خیلی خوب تهدیدی که من کردم اجابت شد. ولی صحبت های خود آقای خامنه ای کاملا در جهت مخالفه، یعنی نوعی حملات حتی تحریک‌آمیز.
شهریار آهی بود، تحلیلگر سیاسی در سوئد. و اما بشنوید از یک معترض، یک شهروند معترض در تهران که بعد از برقراری محدود امکان تماس با خارج از کشور روایت خودش را از روزهای اعتراض در تهران در اختیار رادیو فردا قرار داده، با این توضیح که صدای او به دلایل امنیتی تغییر کرده است.
پنجشنبه 18 که شاهزاده فراخوان داد، من به اتفاق 7-8 از دوستام که هر کدوم از جاهای مختلف می اومدن، حتی خونه هم تقریبا توی یه منطقه است، با هم جمع شدیم و تصمیم گرفتیم اجا بریم. اول فکر کردیم که بریم فلکه دوم صادقیه، ولی خب اونجا مثل دونه زنبوره و معمولا اونجا خیلی نیروهاشون مستقرترن و ما هم البته از اونجا دور بودیم در این حال، و گفتیم تا مسیر به اونجا برسیم احتمالاً ترافیک و اینا خیلی زیاد خواهد بود. رفتیم اینجا نزدیکتر که البته اصلا فکر نمی‌کردیم اینجوری شلوغ بشه. ما رفتیم میدون کاج سعادت آباد و یه جوری از کوچه پس کوچه رفتیم و سمت بالای میدون دقیقاً پایین بیمارستان مدرس در اومدیم و توی اون کوچه ها ماشین رو پارک کردیم، ماشین هامونو، و بالای میدون که اومدیم دیدیم جمعیت بسیار زیادی اومده و میدون البته دست کلانتری بود تا جایی که فکر کنم و پلیس ضد شورش و اینا فکر کنم یگان ویژه بود. اینطوری بود و مردم کم کم داشتن از بالا اضافه می‌شدن و اونا هم از پایین اشکاور می‌زدن. خیلی جالبی که برای من بود این بود که مردم از همه قشرها بودن، خانواده بودن. توی مرد و پیرزن با عصا و واکر من اونجا دیدم چند تا مادر با کالسکی، بچه‌ای که تو کالسکه بود دیدم که برام خیلی عجیب بود و در آخر خطرناک بود برای اون بچه حداقل اون شرایط، چون من چشام داشت میسوخت. همون لحظه ها خب مردم یکی دو تا از سطل آشغالا رو دمر کردن و آتیش زدن که این دودش باعث بشه این اشکاورا سمت ما نیاد، و در این حال هی رفته رفته شمار مردم بیشتر میشد. فکر کنم بالای میدون مثلا 2000 نفری آدم بودن تو یه تیکه فاصله و خیابون به نوعی بسته شده بود. و ما یهو دیدیم که یک پرشیای چپ شد و مردم چپش کردن. ما این دسته خیابون بودیم، یعنی سمت جنوب به شمال بودیم و اون سمت بود شمال به جنوب سمت بیمارستان، و پرشیا رو آتیش زدن. و وقتی که متوجه شدیم و دیدیم که ظاهرا یک لباس شخصی بوده که یکی اونجا با تیر زده بود و مردم فهمیدن این مال ماشین است و خودش نمیدونم حالا گرفته بودن یا در رفته بود، ولی ماشینش هم اونجا سری چاپ کردن آتیش زدن و یکی دو تا از دوستاش اونجا داشتن گریه می‌کردن که اینو زد و مثل که برده بودنش حالا بیمارستان یا جایی. بعد این صحنه مردم خب خیلی ملتهب شدن یهو و حرکت کردن سمت پایین میدون، و من دو چهار طرف میدون از سمت یعنی میدون فرهنگ و اون ورتر چیزو دیگه من نمیدیدم، یعنی ولی از بالا خیلی جمعیت بود و شروع کردن آتیش زدن کانکسا و تا جایی که من دیدم ماشینای سمند نیروی انتظامی و کلا یه جوری میدون فتح شد. ولی خب این ماجرای دو ساعتی طول کشید و بعد هم رفتم پایین‌تر، چهارراه پایین‌تر که دیگه ما تقریبا 8 نیم اونجا بودیم و این قضایا دیگه مثلا ساعت 11 و نیم رو به 12 ما رفتیم به سمت خونه که دیگه اینترنت هم نداشتم، یعنی از یه ساعت قبلش اینترنت نداشتم و اینترنت هم یک قطع بود. فرداش رو سمت پونک بودم که باز واسم خیلی عجیب بود، جایی که البته تو اعتراضات شلوغ میشد ولی نه تا این حد، که البته خب دانشگاه اینا دیگه الان تعطیل بود دیگه. دانشگاه آزادی بالای پونک هست، دانشگاه آزاد تهران مرکز واحد فنی مهندسی شو فکر کنم که 1401 خب اعتراضات توش شکل میگرفت، ولی خب میشه همه رو قبلش بسته بودن. ولی خب نکته بسیار عجیب بود که پونک به طرز عجیبی شلوغ بود و تبدیل شده یکی از قطبای این داستان اعتراضات، چیزی که قبلا نبود، یه من ندیده بودم در این حد. توی پونک خب چیزی که من دیدم، حالا من به شوخی به دوستان گفتم رفتم سر دکه سیگار بگیرم، ولی خب چیزی که اونا نمیدونن اینه که من اون شب اونجا بودم و چراغ‌ها خاموش شد یادمه و مردم موبایلاشون رو گرفته بودن. یکی دو تا صحنه خیلی ناگوار دیدم، آدمایی که داشتن فرار میکردن و از پشت به سر در حال فرار بهشون تیر میزدن، و یکی دو نفر جلوی خودم، یعنی یکی که همون توی همون کوچه پس کوچه اطراف پونک بود و یکی هم سر خیابون صفاریان توسی اگه اشتباه نکنم به سمت داخل به سمت پارک، اونجا از پشت تیر خورد و این اتفاقا همه فاصله 7-8 متری من داشت اتفاق میافتاد. ولی مثلا این صحنه برای من تو زندگیم تا حالا همچین چیزی ندیده بودم، شوکه شده بودم ولی دیگه کارش هم نمیشد. یادمه یه بانک ملی برای میدون اون کلا 5 طبقه ساختمونش آتیش گرفت و یک هواپیمایی یا یه پهبادی چیزی هم بالا سرمون هی تو منطقه میچرخید با ارتفاع بالا، ولی چون شب بود خیلی تاریک بود ما فقط نور چشمک زن اون رو میدیدیم. یه چیزی سمش هواپیمای ملخی بود، من فکر میکردم هواپیمای مثلا ملخی سبکه، ولی خب بعدا بعضی از دوستان میگفتن نه پهباد بوده که دور منطقه دایره وار میچرخید و ظاهرا داشت فیلم میگرفت یا آمار میگرفت یا حالا کی کجاست تو کدوم کوچه متواری شده. این رو تو دو شب، یعنی من دیدم جمعه دیدم شنبه هم هم دیدم تو اون منطقه، یه شنبه هم حتی فکر کنم بود. نکته خیلی جالبی که تو این تنشاد دیدن خود مناطقی که ما بودیم، خصوصا همون میدون کاج، که ما اصلا فکر نمی‌کردیم قراره با همچین صحنه‌ای مواجه بشیم، ولی خب مردمی که به ظاهر وضع مالیشون بهتر از بقیه بود و شاید به قول دوستان اعتراضی به اون صورت به گیرونی و اینها حداقل از جانب اینها نمیتونست باشه، ولی خب بیشتر حتی کف خیابون بودن و تلفات دادن و کشته دادن و آسیب دیدن، و این نشون میده که خب خیلی مختص قشر خاصی نیست، همه مردم از همه اقشار تو این قضیه شرکت داشتن و در کنار هم بودن.
صدای یک شهروند معترض رو در تهران میشنیدید با این توضیح که صدای او به دلایل امنیتی تغییر کرده بود.
شما می توانید پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
میکائیل عسکری در گفتگو با رادیو فردا میگوید که سه عضو خانواده او غروب جمعه 19 دی ماه بر اثر تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به خودروی آنها در گوهردشت کرج کشته شدند. به گفته آقای عسکری، دختر خاله او زهرا بنیامریان به اتفاق همسرش بیژن مصطفوی و فرزندشان دانیال مصطفوی در خودروی شخصی خود بر اثر شلیک نیروهای نظامی کشته شدند و فرزند دیگر خانواده داوود مصطفوی زخمی شده است. پیکر اعضای این خانواده در سنقر کلیایی در کرمانشاه و با حضور نیروهای امنیتی به خاک سپرده شده و خانواده آنها در ایران تحت نظارت و فشار نیروهای امنیتی هستند. فرشته قاضی از رادیو فردا با میکائیل عسکری، پسرخاله زهرا بنیامریان، گفتگو کرده. آقای عسکری در خارج از ایران است، اما رادیو فردا به دلیل حفظ امنیت او محل اقامت او را افشا نمی کند.
این جنایت اینجوری رخ داده که جمعه عصری غروب این خانواده تو محله خودشون در کرج میرن بیرون به قصد خرید و در شلوغی تظاهراتی که هستش اینا هم توی ماشینشون بودن 4 نفری. بعد نیروی در واقع جمهوری اسلامی، حالا نیروهای نظامیشون، سرکوبگرشون، اینها به راننده که داوود مصطفوی که پشت فرمون بوده، اینا یا این قسمتش مشخص نیست که بهش، چون شیشه سمت راننده پایین بوده و حالا یا این بوق داده یا شعار داده، بوق زده یا شعار داده، چجوری بوده که با ساچمه، با گلوله‌های ساچمه‌ای به خودش میزنن، یعنی به راننده میزنن، و این بعدش دچار پنیک میشه و میخواسته از اونجا فرار بکنه، در بره از دست اینها، یا چجوری بوده که از پشت گلوله‌های جنگی رو به سمت ماشین شلیک میکنن و دفعتن برادرش، پدرشون که جلو بوده، کشته میشه. پشت برادر کوچیک داوود و زهرا، دختر خاله من، کشته میشن اینها. منتها داوود این رو نمیدونسته که به خاطر حالا اون شلوغی ها و این خودش هم که چیز خورده بوده، گلوله خورده بوده، نمیدونسته که پشت مادر و برادرش هم کشته شدن. فقط فکر میکرده که فقط باباش که کنارش نشسته بوده رو متوجه میشه که باباش کشته شد. بعد این نیروهای سرکوبگر میگیرن داوود رو که حالا خودش هم زخمی بوده، هم گلوله خورده بوده، شروع میکنن به زدن و میبرنش به بیمارستان که هم درمون، بعدش درمون بشه، البته با دستبند و پابند که به تخت بسته شده بوده. از طریق داووده که زنگ میزنن یکی دیگه از اقوام میره، باز داوود نمیدونسته، میگه بابامو کشتن، برادر و مامان نمیدونم کجا هستن. بعد اون نفر دوم که از اقوام ما هستش، اونا میرن پیگیر ماجرا میشن و شنبه در سردخانه کهریزک اجساد رو اونجا شناسایی میکنن. از بین 950 جسدی که روز شنبه در اون سردخونه بوده.
الان وضعیت داوود مصطفی که در واقع میشه پسر دختر خاله شما، الان وضعیت ایشون به چه صورتی؟ بیمارستان بازداشت ایشون الان کجا هستن؟
ایشون با ضمانت، آزاد کردن فعلا، ولی خب قطعا برای ابزار ساکت نگه داشتن این ماجرا تحت پیگیری خواهد بود، ولی کن بعد از اینکه از بیمارستان مرخص شده، حالا با احتمالاً میانجیگری و ضمانت اقوامی که حالا توی سیستم دارن و کار میکنن، تونستن اینا رو ایشون رو از بیمارستان مرخص کنن. الان خونه هستن، پیش مادر بزرگشون هستن و البته با یک وضعیتی که نمیتونه، هنوز من خودم ارتباطی ندارم، پیدا نکردم باهاشون و یا با بقیه هم این ارتباط، نتونسته تا سر خاک والدینش بره و یا برادرش شرکت بکنه، چون نمیتونه به خاطر دردی که داره و تحت درمان هست و نمیتونه راه بره نه سر پا واسه، یعنی توی اون مراسم هم حضور نداشته و این آخرین خبری که من ازشون دارم به این صورته. و توی خونه
مراسم چطور بوده؟ یعنی پیکر آقای بیژن مصطفوی، خانم زهرا بنی عامریان و فرزندشون دانیال مصطفوی،
بله،
پیکر اینها رو چه جوری تحویل دادن؟ خیلی ها میگن، ما روایت هایی داریم از خانواده ها که میگن ازشون پول دریافت کردن در قبال تحویل پیکر، تعهد گرفتن از خانواده ها. پیکر اینا رو چه جوری تحویل دادن؟ در مورد خانواده شما چطور بوده؟
پیکر اینا رو هم عضو دیگه ای از خانواده میره، در چون خانواده اصالتاً از سنقر کلیایی هستش، سنقر 400 کیلومتر از کرج که محل وقوع حادثه و محل زندگی این خانواده بوده فاصله داره و این عضو خانواده دیگه ای خانواده رفته اونو تحویل گرفت، یعنی برای شناسایی در واقع رفته. بسیار وضعیت اسفناکی خب اونجا مواجه میشه، برای اینکه جسد رو اولا شناسایی بکنه اجازه نمیدادن، خیلی میگفتن که باید روی عکس ها شناسایی بکنن و ایشون نپذیرفته، داد و بیداد کرده و تونسته با رفرنس به اینکه خب خود پدر خانواده بیژن مصطفوی ایثارگر بوده، 24 ماه در جبهه جنگیده برای ایران و علیه صدام و این فکر می‌کنم جز تلخ‌ترین طنزهای تاریخ باشه که ایشون در مرزها علیه صدام جنگید و نذاشت وارد بشن و خامنه‌ای این سربازها رو خودش آورد که مردم رو در تهران و کرج بکشن. این لکه ننگ بر پیشانی جمهوری اسلامی همیشه خواهد موند. اونجا شروع میکنه به این استفاده از این کلماتی که ایشون خودشون ایثارگر بوده و اینها و به هر حال داد و بیداد را میندازه که اجازه بدن که من بعد رو عکسای 950 تا عکس نمیتونم شناسایی کنم، من جلسات ها رو بعد چون به خاطر خونریزی که اینا گلوله خورده بودن دیگه، یعنی انقدر خون ازشون رفته بوده، خب قیافه ها تغییر کرده بوده، تونستن حتی عضو دیگه از خانواده که زهرا دختر خاله منو شناسایی میکنه، اول با تردید نگاه میکنه و از روی مژه‌هاش که مژه‌های بلندی داشت شناسایی رو اتفاق میفته و جسد رو تحویل میگیرن به این شرط که یه روز یک شنبه انتقال داده بشه به سنقر کلیایی. شب ساعت 9 در سردخانه سنقر کلیایی قرار میگیره و صبح قبل از طلوع آفتاب ساعت 6 صبح در تاریکی تحت نظر نیروهای سرکوبگر اینا دفن میشن. بردوزری که میاد ست قبل میکنه و اون با نور بردوزری که بوده اینها دفن میشن با حضور تعدادی از اقوامی که دهن به دهن متوجه میشن این اتفاق افتاده، ولی اجازه مراسم خب معمولا توی محله ما، تو شهر ما این افراد شناخته شده بودن و این خانواده به این وضع فجیع کشته شدن و اگر در شهرستان این اطلاع رسانی می شد قطعا خیلی کثیری می اومدن، قطعا شرکت می کردن. 30 سال بیژن مصطفوی معلم بوده، بازنشسته شده، 30 سال زهرا بنی عامریان دختر خاله من در بیمه کار کرده، کارمند بیمه تامین اجتماعی بود و خب میشناختن بچه هاشون، اونجا دوستانی داشتن، قطعا جمعیت بسیار بزرگی اونجا می اومدن، ولی که برای اینکه جلوگیری بشه از این قضیه تمام سعی تلاششون کردن که مانع سوگواریشون حتی بشن، یعنی شما اجازه ندارید در رو باز بذارید، اگه کسی میاد داخل برای تسلیت در بسته باشه، بعدش صدای گریه و زجزاری شما هم نیاد. حالا دیگه سناریوهای خود جمهوری اسلامی مخفی نگه داشتن این جنایت.
آقای عسکری، میدونم که برخی از اعضای خانواده شما از ایران خارج شدن و از طریق اونا شما تونستید جزئیات بیشتری داشته باشید، ممکنه به ما بگید که الان وضعیت خانواده در ایران، خانواده آقای مصطفوی، خانواده بنی عامریان به چه صورتیه؟
بسیار دلخراش دیگه، یعنی شما حساب کنید خانواده‌ای که داغ دیده باید سوگواری بکنه که اون غم بزرگ رو بتونن تحمل بکنن، از سوگواریشون به صورت روال معمول سوگواری جلوگیری شده. اعضای خانواده رو چندین بار بردن اطلاعات بهشون گوشزد کردن که شما نباید در این مورد صحبت بکنید، نباید در واقع صدای سوگواریتون بیاد، این مسئله باید مخفی بمونه. بسیار وضعیت رقتبار و وحشتناکیه، یعنی اینها هر دو خانواده ای که حالا افرادی که باقی مونه، این خانواده رو که کلن از بین بردن، عملا داوود تنها بازمانده این خانواده هم به نوعی به نظر من ایشون رو هم کشته شده، به خاطر اینکه شما خانواده تو توی ماشین بکشن دیگه چیزی به نظر من نمیمونه ازت، و الان هم ایشون در یک بهت و شوک وحشتناکی هستش و دیگه نمیدونم آیا تبعات بعدیش هستن برایشون چه جوری خواهد بود، چه جور میخوان نیروهای سرکوبگر دوباره فشارها رو افزایش بدن و اینها. خانواده همچنان نگران اینن که بازمانده هایی که حالا برده میشن مثل برادرشون و دامادشون و امثال همو که میبرن و اطلاعات رو بهشون گوشزد میکنن که شما بایستی حواستون به خودتون باشه که این مسئله اگر باستا پیدا بکنه تبعاتی براشون خواهد داشت.
ممکنه در مورد خودشون بگید، در مورد آقای مصطفوی و خانم بنی آمریان گفتید، در مورد دانیال مصطفوی بگید و همچنین در مورد داوود مصطفوی که اونا چند سالشونه، دانیال چند سالش بود، شغلشون چی بود؟
بله، اینا یه خانواده خیلی شادی بودن، یعنی من چون زهرا دختر خالم ارتباط نزدیکتری باهاشون داشتم، چند بار اومدن خارج از کشور و ما سر زدن به من لطف داشتن، کاری می‌خواستن انجام بدن مشورت می‌کردن، می‌خواستن به هر حال یه خانواده بودن که دنبال زندگی بودن. شما اگه صفحه های اینستاگرام اینا رو نگاه بکنید، عشق به ایران داشتن، تصاویری که الان اونجا ثبت هستش مونده، تصاویری هستش که نشون میده که چقدر به نمادهای ایرانی علاقه داشتن و چقدر سفر رو دوست داشتن. یعنی عکس ها همه مال سفر هستش و متاسفانه خیلی از اون ویدیوهایی که اونجا گذاشتن فقط اماکنی که رفتن دیدن، مثلا شیراز رفتن و مقبره ها و اون سنگواره ها و نشانه ها رو گرفتن، فیلم برداری کردن، ایران رو گشتن تا اونجایی که تونستن، سفرهای خارجی. یعنی اینا عشق به زندگی داشتن کلا، چون بچه‌هاشون دانیال بسیار بچه 19 ساله بود، دانشجو کامپیوتر بود، میخواست که خارج از کشور بیاد و زبانش رو کار میکرد، زبانش خوب بود، از من مشورت میگرفت. با داوود جفتشون تصمیم گرفته بودن، آخرین خبری که داشتن مثلا 2 هفته قبل از این جریانات با من صحبت کردن که ما میخوایم زبان آلمانی شروع کردیم، میخوایم بریم آلمان برای ادامه تحصیل و کار. دانیال بسیار بچه گیمر خیلی جدی بود دانیال و بسیارم آگاه بود، یعنی مسائلی که من بسیار باهاش حس خوبی داشتم باهاش صحبت میکردم و کلی لذت میبردم که این بچه با این سن و سال انقدر آگاه به مسائل و چقدر دنبال زندگی و رشد و پیشرفت هستش. داوود هم به همین صورت، داوود 27 سالش درسش رو تمام کرده بود، دنبال کار بود، ناامید بود از شرایط ایران و میگفت که من با این وضعیت بازار ایران که نمیتونم کار پیدا بکنم، و همچنان به حس خوبی نداشت که تو اون 3 سال به هر حال پیش خانواده‌اش بود و میخواست راهی رو پیدا بکنه، نقبی بزنه به خارج از کشور و بتونه بره. ولی این فکر کنم شرایطی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده و اکثر خانواده‌ها اینجوری هستن و هر کدوم که بتونن میخوان از کشور، و اینا جز همونا بودن، همون کسایی که سرخورده شدن. دردناک‌ترش اینه که میگم مثلا بیژن مصطفی که خودش کسی بود که در جنگ علیه صدام بوده، شرکت کرده، آموزش پرورش بود و حتی تا اونجایی که اطلاع دارم عضو بسیج سازمانی بود تا همین چند سال پیش. من اصلا باورم نمیشد که این آدم از جمهوری اسلامی گذر کرده باشه، ولی بعد از کشتن ایرانی ها رو تو هواپیما و بعد جریان زن زندگی آزادی، دیگه اینها همه کسایی که واقعا ذره وجدان داشتن گذر کردن از این رژیم خونخواره که دیگه از هیچ خط قرمز اخلاقی نه نگفته و همه رو رد کرده.
گفتگوی فرشته قاضی رو میشنیدید با میکائیل عسکری که میگوید 3 عضو خانواده‌اش غروب جمعه 19 دی ماه در نتیجه تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی به خودروی آنها در گوهردشت کرج کشته شدند. در مواجهه با آنچه در این روزهای ایران تجربه می‌کنید چه باید کرد؟ لابد شما هم تصاویر دلخراش را می‌بینید و خبرهای هولناک را می‌شنوید. یا اگر در خیابان بودید، اینها را از نزدیک تجربه کرده اید. در بیرون مرزها، امکان ارتباط مستقیم با عزیزان از بسیاری سلب شده. شاید سال هاست که در یک بلا تکلیفی جمعی و یا فردی به سر می‌برید. این و خیلی بیشتر از اینها با روح و روان فردی و جمعی بسیاری از ایرانیان چه می کند؟ برای اینکه این تروما را بهتر متوجه شویم و بیشتر درباره آن صحبت کنیم، با رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک گفتگو کرده ایم.
ببینید، به طور کلی میشه گفت اون چیزی که امروز تو ایران در جریانه صرفاً یه بحران سیاسی نیست. سیاسی یا اونجوری که حکومت مایل نشون بده امنیتی، یه وضعیتیه که میشه اونو بحران روانی و اجتماعی که مشخصاً ناشی از یه نوع خشونت سازمان یافته دولتی اسم گذاری کرد. توی همچین شرایطی معمولاً احساساتی مثل سوگ و خشم و افسردگی و گاهی اوقات هیجان، و یعنی احساسات کاملا متفاوت، گاهی اوقات متضاد، آدم ها که تو اون جامعه قرار دارن اینها رو متناسب، حالا با وقایع، با اتفاقاتی که شخصا براشون میفته یا دور برشون میفته، با اینا زندگی میکنن. احساسات و شرایطی که کاملا غیر قابل پیش بینیه، یعنی وقتی شما به لحاظ روانی احساسات خیلی شدید رو زندگی کنید، در این حال علاوه بر شدت یک نوع ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن هم به مسئله اضافه بکنید، بستر پیدایش تروماها، حالا با شدت‌های مختلف به صورت‌های مختلف و تو فضای اجتماعی به طور گسترده فراهم میکنید. اون چیزی که پدیده تروما رو میتونه خیلی عمق ببخشه، اون موقع طول زمانه که خیلی نقش بازی میکنه. و هرچی این پدیده، یعنی شرایط ناامنی بلا تکلیفی ادامه پیدا بکنه، این در روان شدیدتر میشه، با توجه به این نکته که از اونجایی که افراد با یه خطر خیلی جدی روبروان، روان در ابتدا این گرایش رو داره که به قول خودمون به خاطر وجود خطر خارجی به رو خودش نیاره، به دردهایی رو که بر سرش میباره توجه نکنه، برای اینکه باید بتونه جان خودش رو یا اطرافیانش رو نجات بده. ولی خب یک سری مشکلات رو امروز داره زندگی میکنه، اما یه بار زیادی از مشکلات فردای امروز وقتی که از این شرایط بخواد خارج بشه بر روانش به نوعی میشه گفت آوار میشه.
و ما داریم آقای کاظم‌زاده درباره جامعه صحبت میکنیم که از امروز و فردا میگیم، ولی در یک بستر طولانی این روان شکل گرفته. اون ناامنی که دارین صحبت میکنین، اون بلا تکلیفی که دارین صحبت میکنین، به هر حال ما در تابستان جنگ 12 روزه رو داشتیم، پیش از اون سالهای بلا تکلیفی 1401 98 96 88، همه اینها رو داره پشت سرش میبینه و توی این بستر رشد کرده.
دقیقاً این همین چیزی که میگین، یعنی وقتی اینو شما حالا بذاریدش توی افق این سالهایی که افراد توی این شرایط زندگی کردن، میدونید روان تا یه حدودی سعی میکنه خودش رو تطبیق بده، یعنی توی حالت استرار دائم بلا تکلیفی زندگی کردن، پروژه های خیلی طولانی مدت برای زندگی نداشتن، در درجه اول به نیازهایی که درجه اول هستن و برای حیات ضرورین مدام فکر کردن، یعنی کم کم زندگی آدم ها تبدیل میشه به نوع زندگی بر حسب ضرورت، یک نوع آماده باشی دائم، توجه نسبت به محیط بیرون، یعنی از خود، از روان، از بدن خود، از سلامت بدن خود به مرور غافل شدن، و همه اون میشه گفت تروماهایی که طی زمان آوار میشن به نوعی، یعنی وارد روان میشن بدون اینی که بعدش امکان گفتگوی عمومی فراهم بشه. یعنی شما باید به این نکته هم توجه بکنید که بیشترین ضربه رو در دراز مدت تروما به پیوندهای انسانی میزنه.
یعنی یک ترومای فردی نتیجهش در جامعه عدم توانایی صحبت کردن با هم دیگه میشه عملا.
دقیقاً. و حس اعتماد و کلن از بین میبره. حالا امکان داره تو مراحل اولش نسبت به نیروهای سرکوبگر باشه، ولی خشونت سازمان یافته، یعنی خشونتی که شما میدونید فرد مقابلتون با برنامه ریزی شده بدون اینی که نفرت خاصی از شما داشته باشه میتونه تا اونجا پیش بره که مثلا فرض کنید دستگیرتون کنه، شکنجتون بکنه، توی خیابون بکشتتون. این به مرور روی حس شما نسبت به سایر انسان ها هم تعمیم پیدا میشه. یعنی این پیوند ها خیلی موارد حتی به مرور نسبت به دوستان، آشنایان، حتی در درون خانواده ها یک نوع شرایط، بخصوصا کسایی که اینو از نزدیک زندگیش کردن، این احساس که هیچکی نمیتونه حالتشون رو بفهمه، این احساس که به طور اضطراری مدام در خطر و زندگی میکنن، اون چیزی که در بیرون به نمایش میذارن، یعنی دارن زندگی عادیشون رو میکنن، با اون چیزی که در درون تجربه میکنن که یک ترس و نگرانی مدامه، اینها کاملا از هم متفاوته. همه اینها بین افراد و دنیای بیرون انگار یک فاصله عظیمی ایجاد میکنه، یه نوع تنهایی، یک جور میشه گفت زندان روانی ایجاد میکنه، ترومایی که نشه در موردش حرف زد، نشه توش به لحاظ اجتماعی کار کرد در واقع.
اما اینکه این یک به نوعی ترومای جمعیه نمیتونه کمک بکنه به تاب‌آوری؟
مسلماً، به شرط اینکه اون چیزهایی که نیاز داره برای اینکه این جمعی بودن در واقعیت در عمل خودشون نشون بده فراهم بشه. ببینید الان ما توی شرایط و جامعه‌ای زندگی میکنیم که سالهاست به خاطر همه چی، یعنی از افتادن هواپیمای اوکراینی شما بگیرید تا خیزش‌های مختلف، اجرای انجام سوگ تو جامعه ما وجود نداره. تو شرایط عادی خب سوگواری یک فرایند کاملا اجتماعیه. تو این فرایند اجتماعی در ابتدا مرگ فرد به رسمیت شناخته میشه، حول اون مرگ معمولا یه روایتی شکل میگیره، حول اون روایت یه سری آیین‌ها و مناسکی وجود داره. همه اینها در جهت اینه برای اینکه اون فقدانی که اتفاق افتاده، اون فردی که از دست رفته، بشه در موردش صحبت کرد و به نوعی به زبان در بیاد. اما تو ایران این فرایند عملا مختل شده، یعنی مرگ هست اما متاسفانه هیچ خبر نیست، جسد هست اما مراسم نیست، فقدان هست اما امکان بیان عمومیش تو جامعه وجود نداره. ما با یک نوع سوگ مسدود شده به لحاظ روانشناسی میشه گفت طرفیم،
که یعنی نتیجهش میتونه در اون خشم و هیجان و افسردگی که در ابتدای صحبتمون به اشاره کردید باشه.
دقیقاً، یعنی سوگی که نتونه بیان بشه، یعنی به لحاظ روانی پردازش نشه، معمولاً به درون رانده میشه. حالا یا به شکل تروما تو روان فردی و حتی دراز مدت جمعی باقی میمونه. به همین دلیله که روانشناسای اجتماعی تو جوامعی که این اینو زندگی میکنن، مثلا توی رواندا بعد از اون نسل کشی که اتفاق افتاد، جامعه میتونه دچار نوعی انجماد عاطفی یا یه نوع بی‌حسی بشه، یعنی افراد دچار یک نوع بی‌تفاوتی میشن که این بی‌تفاوتی‌ها و بی‌حسی‌ها با یه نوع انفجارهای ناگهانی هیجانی میتونه جمعی باشه، میتونه تو محیط خانواده باشه، میتونه تو کوچه و خیابون باشه. این وضعیت یه پیامد تصادفی نیست، نتیجه مستقیم سیاست سرکوب و میشه گفت حذف روایت مرگ و انجام سوگواری.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با رضا کاظم‌زاده، روانشناس و پژوهشگر ساکن بلژیک. پس از آنکه اعلام شد ایالات متحده ممکن است در واکنش به سرکوب خونین اعتراض‌های اخیر در ایران به نهادهای سرکوبگر در این کشور حملات نظامی سنگین کند، برخی گزارش‌ها از میانجیگری و دخالت کشورهای منطقه همچون عربستان، قطر، عمان و ترکیه برای متقاعد کردن دونالد ترامپ عدم انجام این حمله منتشر شد. بر اساس این گزارش‌ها، کشورهای منطقه به رئیس جمهور ایالات متحده درباره عواقب این حمله از جمله برهم خوردن ثبات و گسترش جنگ به دیگر مناطق هشدار دادند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن، گفتگو کرده است.
حتما این خبر درسته، چون این از چندین منابع مختلف داریم میشنویم. حتی کشور اسرائیل، حالا اون ممکنه ذره وقت زیر سوال رفت، آقای نخست وزیر بیبی نتانیاهو هم گفتن به آقای ترامپ که از نظر اسرائیل الان لحظه حمله به ایران نیست. ما میبینیم که از این نظر دیگه هم بخوام به داستان نگاه کنیم، آمریکایی‌ها خودشونو آماده نکردن برای دفاع از اسرائیل، که نشون میده از یک زاویه که منطقه از این که جنگ بشه هراس داره و اونا خب دلایل خودشونو دارن. از طرف دیگه زاویه میبینیم که آمریکایی‌ها نیروی الان در منطقه نیاوردن که بخواد نشون بده که فکر جنگ بزرگی با ایران هستن. ولی حالا چرا کشورهای همسایه مخالفن و دارن واکنش نشون میدن؟ به نظر من جوابش ساده است. اینی که حمله به ایران کردن، حتی مثلا شما اگر سپاه پاسداران رو فقط هدف بگیرید، ممکنه یه دونه واقعیت جدیدی را بندازه که ایران، کشوری که بالاخره 90 میلیون جمعیت داره، 15 تا همسایه داره، اگر اون تو آشوب ایجاد بشه، کشورهای همسایه‌ان که اول دود این آتش تو چششون میره و فکر نمی کنن که آمریکایی‌ها برنامه اساسی دارن و ترسشونه که آمریکا میزنه، آشوب ایجاد میشه و وقت آمریکا و به خصوص شخص آقای ترامپ که حوصله ممکن نداشته باشه در یه پروژه دراز مدت خودشو به ایران وصل کنه، اون وقت همسایه‌ان که باید چوبشو بخورن.
آقای وطنخواه، خب کمی سخته که بشه باور کرد که مثلا اسرائیل آماده برای یک جنگ با ایران نبوده و از رئیس جمهور آمریکا خواسته که حمله به ایران رو فعلا متوقف کنه. از طرف دیگه هم میدونیم که ناو هواپیمابر ابراهام بلینکن الان در حال حرکت به سمت منطقه هست. آیا به نظر شما این وقفه میتونه برای انجام یک پلن دیگه ای باشه؟
ببینید، میگم چند زاویه میشه نگاه کرد. از نظر سیاسی آقای ترامپ دنبال به قول خودشون کشورسازی و نظام عوض کردن در خاورمیانه است. میدونن که چقدر خرج و هزینه داره و ایشون نمیخواد 3 سال آینده خودش در کاخ سفید سر این موضوع به قول ما گروگان گرفته بشه. اگه ایشون فکر کنن که با یه خیلی هزینه پایین حکومت میتونه فروپاشی کنه، خب ایشون خودشون بس میکنه به تظاهر کنندگان همونجوری که کردن. ولی اگه بخواد هزینه داشته باشه، عقب نشینی میکنن، دقیقاً همین کاری هم که کردن. ببینید الان در شهر واشنگتن حرف از اینه که ما به جمهوری اسلامی از طریق وزیر امور خارجه کشور عمان پیشنهاداتی دادیم، گفتیم چی میخواین از نظر مسائل هسته‌ای، موشکی، نفوذ، دخالت و خرابکاری جمهوری اسلامی در منطقه، شما به ما پیام بدید رو این موضوع. اون وقت ممکنه بیشتر یا کل این تحریم‌ها اصلا برداشته شن، ایران میتونه بره دنبال درست کردن اقتصاد خودش و قضیه رو میتونیم اینجا پایان بدیم. یعنی الان به نظر میرسه که تیم آقای ترامپ دارن نگاه میکنن به ایران و میگن که اگر خب اتفاق بزرگی بیفته، ما با هزینه پایین میتونیم این نظام رو کمک کنیم که نابود بشه میکنیم، ولی اگر نه، این واقعیت ها رو باید استفاده کنیم که ایران زیر فشار بذاریم. حتی من فکر میکنم که ممکنه اسرائیل هم اینو قبول کنن، چون اسرائیل که خب دوست نداره جمهوری اسلامی سر کار بمونه. ولی حرف اسرائیل اولی که من تهدید نکن، حالا کی میخواد تو ایران حاکمیت کنه برای اسرائیل مهم نیست، منو تهدید نکن. یعنی اگه جمهوری اسلامی یه جوری دندوناشو شما بکشه به خاطر این اتفاقاتی که در درون افتاده، اون هم میتونه برای آمریکا کافی باشه، هم میتونه برای اسرائیل کافی باشه.
حالا آقای وطنخواه، سفر همزمان سناتور لینسی گراهام به اسرائیل و سفر رئیس موساد به آمریکا در این مقطع زمانی معنای خاصی داره؟
بله، حداقل باید هماهنگی بشه. ببینید الان جمهوری اسلامی قتل عام کرده، بچهای مملکت گرفتن، 3-4 هزار تا مینیمم کشتن. این کاری نیست که هر نظامی بتونه هر روز انجام بده. فردا دوباره تظاهرات بشه، میخوان 5 هزار تا دیگر رو بکشن. خب این نظام اینطوری که داره کار میکنه گوش نمیکنه و فقط میخواد با سرکوب سر کار بمونه، این بالاخره یه روزی تموم میشه. این سیستم کارشون نمیتونن دوام نمیاره، هیچ جای تو دنیا نمیتونن این کارو کنن، به خصوص ایران که بعضی مقایسه میکنم با کره شمالی که اصلا یه مقایسه غلطیه. ایران بالاخره صد و چند سال مردم خیابونا بودن به خاطر حقوق سیاسیشون جنگیدن. جمهوری اسلامی هم نمیتونه مردم برای همیشه خط نگه داره، یعنی میان بالاخره. خب اگر این واقعیته، شما آمریکا باشی، اسرائیل باشی، تو کشورهای منطقه باید یه برنامه دستت باشه که اگر این رژیم بالاخره دست مردم خودش بیاد پایین میخواد چیکار کنی تو ایران. حالا آقای کنت گرام ممکن از نظر یه ذره فشار روانی رفته، چون ایشون خب خیلی نزدیکن به اسرائیل، به شخص آقای نتانیاهو، ولی در کل میتونم بگم که اینی که آمریکا و اسرائیل نشینن و فکر نکنن که این نظامی که اینجوری داره خودش برای خودش همچین چاله‌ای میکنه، برنامه نداشته باشن وقتی این نظام رفت، خب اینم تعجب‌آور. حتما باید با هم همکاری کنن، با هم گفتگو کنن، که بالاخره خب هممون داریم میبینیم این بعد قتل عام، اینی که تو ایران همینجوری بتونن ادامه بدن و هیچ اتفاقی نیفتاد، این خیر، اتفاق خیلی بزرگی افتاد در تاریخ ایران. حاکمیت جمهوری اسلامی مردم خودشو قتل عام کرده و بالاخره دنیا دیدن و دنیا خودشو داره آماده میکنه و مردم هم میدونن در دنیا که حتی آقای سلطنت شاهنشاهی هم یه روزه نیامد پایین، یه سالو چندی طول کشید. یعنی میخوام بگم که اینی که دارن خودشونو آماده میکنن نباید برای ما تعجب آور باشه، اتفاق خیلی طبیعیه و باید بشه.
آقای وطنخواه، خب اگر این خبر دخالت کشورهای منطقه برای جلوگیری از حمله آمریکا به نهادهای حکومتی ایران رو درست بدونیم، منتقدان به این اقدام میگویند که این کشورها از این وضعیت ضعیف و شکننده ایران سود میبرند و یک رقیب سنتی و تاریخیشون رو که اینطور ضعیف بمونه و قابل مهار باشه رو باهاش راحت تر میتونن کنار بیان. چقدر شما با این تحلیل موافقین؟
ببینید، من این حرف رو در کل قبول ندارم. بله، بعضی ها در بخشی منافع خودشون، خب مثلا کشور امارات دبی، ایرانیایی که تو این جمهوری اسلامی کار میکنن خیلی هاشون میدونیم که پولشون برمیدارن میرن سرمایه‌گذاری میکنن تو دبی، شرکت میزنن، نمیدونم ساختمون میخرن و غیره، و یا میرن ترکیه یا میرن گرجستان یا غیره. بله، بخش کوچیکیش هست، ولی این که ما بخوایم بگیم کل سیاست این کشورهای بزرگ مثلا ترکیه 90 میلیونی یا عربستان 30 چند میلیونی، اینا فقط نشستن که این پولای کمی که از ایران میاد این به نفعشونه و سیاستشون رو دارن به خاطر همین این داره هدایت میکنه، خیر. جمهوری اسلامی اگر این نظام یه ذره به فکر اقتصاد بود و به فکر دعوات دنیا نبود، یه اقتصاد معمولی بود، چقدر میتونست برای منطقه خوب باشه. من خودم خود منطقه زیاد سفر میکنم، چقدر دوست دارم مثلا بتونم تجارت کنم، سرمایه گذاری کنم. همین که الان ایران بسته، شما تو ایران هر چند ماه فضای کشور، فضای هوایی کشور بسته میشه، هواپیماها نمیتونن از فضا برن، نشون میده که چقدر ضربه میزنه به اقتصاد کل منطقه. خب جمهوری اسلامی خودش آقای خامنه‌ای علناً گفته اقتصاد برای ما مهم نیست، ما برای اقتصاد نیومدیم سر کار، ما اومدیم که مردم رو مؤمن کنیم و ببریمشون بهشت، علناً میگه. ولی منطقه دنبال توسعه اقتصادیه. جمهوری اسلامی تنها کشوری که فقط دستش به نفته و واقعا فکر درست در اقتصاد، توسعه اقتصاد نداره. میخوام بگم در کل شما قضیه رو نگاه کنید، نه، این جمهوری اسلامی که خودشو در منطقه در واقعیت گذاشته کنار، اونجایی که باید یک کارهای جدی کنن، تغییرات جدی در مثلا صحنه سیاست امور خارجهشون بکنن، اونجا قدم بر نمیدارن. برای همینه که همسایه‌هام دارن ضربهشو میخونن. چون میگم کشور ایران، کشور 90 میلیونی، یک بازار بزرگی، یک دونه پل بین اروپا و آسیا، و میتونه خیلی موثرتر کار کنه. ولی خب جمهوری اسلامی اقتصاد هیچ وقت براش مهم نبوده. اینا یک نظام ایدئولوژیکی ان، فکرشون همین، نمیدونم، رفتن تو منطقه سو یخه گرفتن اسرائیل و آمریکا، اونم این و اون، از روز اول انقلاب هم اینجوری بوده. اگه ایران شما فردا باز کنید، پتانسیل ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای جهانه، ولی امروز شما میبینید، شاهدید که کجا بودن اقتصاد مملکت.
آقای وطنخواه، جمعه شب گفته شد که رئیس جمهور روسیه با رؤسای دولت ایران و اسرائیل تلفنی گفتگو کرده. روسیه رو در این تحولات شما در کجای این معادلات میبینید؟
روسیه تا اونجایی که بتونه میانجیگری کنه، که خودنمایی کنه، بگه منم کاره‌ایم، منم قدرتی دارم، نفوذی دارم، بله در صحنه میاد. آقای پوتین دوست داره بگه چهره جهانیه، ولی تا اونجایی نمیرن که ایرانی که من میگم ایران علی خامنه‌ای و سپاه پاسدارانه، اینا رو بخوان از قدرت کمک کنن، یه بازی انجام بدن که اینا از قدرت بیفتن، ایران به سمت غرب بره، که طبیعت کشور ایران امروز از نظر کجا میتونه سرمایه بیاره، کجا میتونه تکنولوژی بیاره، خب اون از غرب میاد. اگه از روسیه که میخواست بیاد که تالا اومده بود، نه اونا پولشو دارن، نه تکنولوژیشو دارن. یعنی میخوام بگم روسا یه کاری نخواهند کرد که تغییرات اساسی در روابط ایران با غرب بیفته، چون ایران ایرانی که افتاده اونجا و دستش دراز به سمت روسیه برای کمک، این خوبه برای روسیه. ایرانی که قدرتش بره بالا و احتیاج آنچنانی به آقای پوتین نداشته باشه، خب این از نظر دیدگاه روسا به نفعشون نیست و برای همین میگن یه بازی تاکتیکی دارن میکنن، ولی از نظر استراتژی از سیاست کلشونه که ایران ضعیف، ایرانی که مثلا به روسیه نگاه میکنه برای کمک براشون خوبه. حالا باید دید که اینا میتونن ایرانو ضعیف نگهدارن یا کمک کنن ایران ضعیف نگهدارن یا نمیتونن، چون مردم ایران به قول خودشون میگه الان دارن قیام میکنن. واقعا این قتل عامی که شده نشون میده که بخوان نخوان جمهوری اسلامی باید قبول کنه که ایران داره تغییر میکنه، کدوم سمت میره اونو تاریخ باید نشان داد.
گفتگوی همکارم رضا جمالی رو میشنیدید با الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. و با این گفتگو به پایان این ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.